خارج فقه 27/11/98.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سخن در این بود که ما علاوه بر روایاتی که مربوط به حکم مسح بر جبیره هست، یه سلسله روایاتی داریم که حکم به تیمم کرده است. در جلسه گذشته نظر شریف شما بزرگواران عرض کردیم که سوالی که مطرح می شود این است که وجه جمع بین این دو دسته از روایات چگونه است. بالاخره یه دسته از روایات حکم جبیره را مطرح کرده و به تعبیر روشن‌تر وضوع ناقص، یعنی اونطور که مخیم نیست طبیعتاً، یا مسح بر جبیره است یا به هر شکل دیگر. ولی یه سلسله روایات داریم که بحث تیمم را مطرح کرده که ما در جلسه گذشته حدود 5 روایت از این روایاتی که بحث تیمم را مطرح کرده مظهر شریف شما دوستان خوندیم. منطقه امروز دنبال راه حلیم که وجه جمع پیدا کنیم که مورد روایاتی که بحث تیمم را مطرح کرده مربوط به کجاست و روایاتی که بحث جبیره را مطرح کرده مربوط به کجاست. خب بزرگان ما خیلی به زحمت افتادن راجع به جمع بین این روایات، اما اون چه که به نظر می رسد در مقام جمع بین این روایات، این سخن به عنوان فصل الخطاب گفته شود، با آن این که روایاتی که امر به تیمم کرده و روایاتی که امر به مسح بر جبیره کرده، اینها در حقیقت جایگاهاشون فرق میکند. یعنی هر کدوم را ما باید حمل بر یک جایگاهی کرد و بهترین وجه این است که روایات تیمم، دقت بفرمایید، روایات تیمم را باید هم کنیم بر جایی که امکان طهارت مائیه نیست و خوف ضرر هست، و روایاتی که آمر به مسح بر جایی است که حالا جبیره است و امثال ذالک، اون جایی است که خوف ضرر از تحصیل طهارت مائیه است، هر شبت خدمت شما علاوه جبیره نیست. مثلا هر جا خوف ضرر وجود دارد، رسولن آب همطور که در مضمون روایات داره که این کار یعودی و ما شابه ازالک یه تخوف و علا نفسه، تعبیرات این شکلی اگر وجود داشت اونجاها را حمله بر تیمم کنیم. اما اگر احیانا نه، ولو وضوی ناقص می شود گرفت، ولو مسح بر جبیره و امثال ذالک، اونجا را ما با وضوی جبیره‌ای مسئله را تمام کنیم. این نکته است که می شود شاید در مقام جمع بین روایات وارد شده در باب تیمم و روایات وارد شده در باب مسح بر جبیره مطرح کرد. خب مرحوم سید بزرگوار ما عرض کردیم، این از اون مسائل بلند بالاییست که هنوز ما تازه به بخشهایی از این کلمات سید پرداختیم. امروز اگر اجازه بدید آرام آرام کلمات سید را نقل میکنیم و به توضیح میپردازیم. اون چی که تا الان ما مطرح کردیم کلیاتی بود که روایات را خوندیم، کلیاتی بود قاعده را بیان کردیم، کلیاتی بود که اصل عملی را بیان کردیم، یعنی هم قاعده را بیان کردیم هم اصل عملی را بیان کردیم، هم روایات مربوط به جبیره را مطرح کردیم، هم روایات مربوط به تیمم را مطرح کردیم و بعدم در مقام جمع بین اینها برآمدیم. منتها عباراتی که خود مرحوم سید دارد یه سری تعبیراتی دارد که حالا متناسب با اون چی که ما تا کنون مطرح کردیم، اگر اجازه بفرمایید فرمایشات مرحوم سید را هم، جملاتی که دارن و نیاز به تبیین بیشتر داره، فرمایشات ایشون را هم بیان کنیم. سید در یکی از فرمایشاتشون این بود که فرمودن یا امکان غسل محل یا مسح محل، غسل محل یا مسح محل وجود دارد یا امکان ندارد. یه تعبیری در تعبیرات ایشون بود که این تعبیر ایشون را هم محضر شریف شما بزرگواران عرض بکنم که در تعبیرات سید وجود داشت. عرض شد خدمت شما به این که بله عبارت این بود، بله او امکن تطهیر ما وجب ذلک و ان لم یمکن اما لضرر الماء او للنجاسه و عدم امکان. تعبیرات این شکلی مرحوم سید داشت، امکان غسل محل یا مسح محل وجود دارد یا امکان ندارد. بعد فرمود اگر امکان دارد اون هم بدون مشقت ولو به تکرار الماء علی حتی یصل الی لو کان علیه جبیره او وضعه فی الماء او وضعه فی الماء حتی یصل الی بشرط ان یکون المحل والجبیره طاهرین او امکن تطهیرهما وجب ذلک. خلاصه فرمایش ایشون این بود که یا امکان غسل محل و مسح محل وجود دارد یا وجود ندارد. اگر امکان دارد اون هم بدون مشقت ولو به تکرار الماء، یعنی آب را طوری بریزیم که زیر چه برسد آقا جبیره، هر شبت خدمتون، یا دست را بگذاریم در بفرمایید آب که آب به جلد برسد. ایشون فرمودن در جایی که محل طاهر باشد، هر شبت خدمتون، به شرط ان یکون المحل والجبیره طاهرین، هم محل طاهر باشه و هم جبیره طاهر باشد، یا امکن تطهیرهما یا ممکن باشه که ما اگرم نجسن طاهر کنیم و وجب ذلک. این فرمایشی بود که ایشون فرموده. در این فرمایش ایشون اون چی که استفاده می شود این است که ما مخیر بین سه چیز در اینجا هستیم. یک، اولین چیزی که مخیریم این است که اون جبیره را برداریم و در نتیجه غسل کنیم ما تحت جبیره را من البشره، یعنی اگر جبیره امکان نزع دارد، امکان برداشتن دارد و می شود موقتا جبیره را برداشت و آب را به بشره رسون، همین کار باید کرد دیگه. جبیره‌ای که متصل هست به موضع و امکان کندنش نیست، نه، جبیره‌ای که می شود برداشت دوباره چسب زد. خب این راهش اینه که جبیره را برداشت و آب را به بشره رسوند. این یه راه حل. راه حل دوم این است که نه تکرار کنیم آب را تا این که به تحت الجبیره برسد، یعنی جبیره به گونه ایست که نمی شود به کلی اون را کن، اما راه دارد و زیر جبیره به گونه ای هست که امکان رسوندن آب به اونجا هست. اینم راهکار دوم. راهکار سوم هم فرو بردن در بفرمایید آب هست که به جل برسد. این راهکارهایی است که ما در رابطه با مسئله جبیره محضر علما عرض کردیم و این سه تا مطلبی گفتیم: نزع الجبیره، تکرار الماء تا اینکه برسد به زیر جبیره، یا فرض سوم گذاشتن دست در آب تا آب اصابت کند به جل. این نظر بسیاری از بزرگان ماست، استدلال کردن که این امور استگانه عرشبت خدمتون این که تأمین کننده هدف ما هستن. ما چه هدفی را دنبال میکنیم؟ ایوال فضلاء المعاصرین بفرمایید. چی آقا؟ ایصال الماء. آفرین. هدفی که ما دنبال میکنیم ایصال الماء، و این ایصال الماء چه با نزع الجبیره، برداشتن جبیره، چه با ایصال الماء، یعنی به تعبیر روشنتر تکرار الماء تحت الجبیره، و چه فرض سوم گذاشتن دست در آب، هر سه فرضش با اون امری که ما دنبالش بودیم یعنی ایصال الماء مشترکن. عرض شود خدمتتون، منتها در تعبیرات بعضی از بزرگان که آدم نگاه میکنه تحقیر را بین دو چیز قرار دادن، نه تحقیر بین سه چیز. اینی که ما الان عرض کردیم تحقیر بین سه چیز بود، اونا گفتن نه، مخیرید شما بین دو چیز. میگیم بین چی مخیرین؟ یک، کندن نزع الجبیره، شما جبیره را بردارید، و دو، فرو بردن دست در آب. متعرض چه نشدن؟ متعرض تکرار الماء حتی یصل الی تحت الجبیره نشدن. این بعضی از بزرگان ما تخییر را دو سویه مطرح کردن، که ما این که بعضی متعرض نزع الجبیره نشدن و آمدن تخییر را بین اون دوتای اخیر مطرح کردن، گفتن مکلف مخیر است بین تکرار الماء تا این که آب به زیر جبیره برسد، و بین این که دست را در بفرمیدا آب بگذارن. و هر تقدیر تخییر سگانه داریم، تخییر دوگانه عرشبت منهای عرشبت که تکرار الماء داریم، و باز تخییر دوگانه منهای نزع الجبیره داریم. اینا تعبیراتیست که از لابلای کلمات بزرگان استفاده میشه، گرچه همه اینها باز مقصودشون این بوده که به گونه ای بشود که آب به اونجا برسد. منطقه الان نوع کار نزع الجبیره، شاید اینی که بعضی ها متعرض نشدن مربوط به جایی بوده که امکان نزع الجبیره نبوده، وگرنه اگر امکان نزع الجبیره باشه و به راحتی ما بتوانیم آب را به موضع و بشره برسانیم، خب بهترین کار همین هست که انسان جبیره را بردارد و در نتیجه بر موضع آب بزند و وضوع را کامل کند. عرض شود خدمت شما به این که منتهای مراتب مشکل نداریم، همطور که عرض کردیم، چون غرضها یکیست و هدفها یکیست. این مثالهایی که آیون زدن، ما نمیتونیم بگیم اگر کسی آمده گفته مثلا متعرض دوتا شده متعرض یکی نشده، اون دوتا هم گاهی متفاوت متعرض شده. حملی که کردن کلام این بزرگان، گفتن الا نحو المثال، آمدن آیون زدن، نه در مقام بفرمایدا انحصار بوده. یعنی اگر احیانا کسی متعرض نزع الجبیر نشده، یا اگر کسی متعرض تکرار ما نشده، نمیخواسته به اصطلاح انحصار را در اون دوتا بیان بکنن، بلکه خواسته مثال بزند برای موردی که میشود آب را به بشر رسون. منتها بعضی ها سه مثال زدن، بعضی ها دو مثال زدن، تازه دو مثال هم که زدن متفاوت مثال زدن. این را نمیشود حمله بر صورت انحصار کرد و بگیم این بزرگان ما منحصرن این دوتا مورد نظرشونه و نظر دیگری عرض شود خدمت شما به این که ندارن. خب عرض شود خدمتون این که صحیحه حلبی که قبلا محضر بزرگان شدیم متعرض نزع و غسل شده. روایات هم مختلفن، تو بعضی از روایات، شاید همون روایات هم از باب مثال نزع باب انحصاره. مثلا نگاه کنید تعبیری که در صحیحه حلبی در اینجا آمده که خدمت دوستان فاضل عرض می کنم این است: و این کان لا یعیه الماء، اگر آب ضرری اذیتی متوجه اون نمی کند، فلینزع الخرقه، یعنی چکار کند؟ خرقه را بردارد. این مسئله نزع را مطرح کرده، بعدم ثم الیغسل ها، بعدم بشوید. خب این تنها متعرض نزع شده، متعرض تکرار الماء نشده. بفرمایید متعرض وضع الماء هم تو صحیحه حلبی نشده. تو موثقه عمار میبینیم اصلا متعرض نزع نشده، متعرض تکرار نشده. اونجا فقط مسئله غمس را، یعنی فرو بردن در آب را مطرح کرده. تعبیر اینجا اینطور هست: و یزع موضع الجبر فی الماء، یزع موضع الجبر، یعنی اون جایی که جبیره هست در آب قرار میدهد، حتی یصل الماء الی جلده. باز میبینیم متعرض یک فرض شده، متعرض فرض دیگری نشده. در رابطه با مسئله تکرار، روایاتی که ما داریم که مراجعه کرده ایم تو این روایات، روایاتی بر تکرار نیست، اما از باب تنقیح بفرمایدا منات می شود تکرار الماء هم از لابلای اینها استفاده کرد. یعنی اگر احیانا نزع و مثال زدن، غمس و مثال زدن تو روایات متعرض تکرار نشدن، اگر گفتیم از باب مثال بوده تکرار هم شامل می شود، چون هدف چی بوده؟ وصول الماء بوده. بنابراین ولو روایتی در باب تکرار الماء نداریم، اما اگر فقیهی بزرگی مسئله تکرار الماء مطرح کرده، مناطن با اون دو مورد یکی هستن، بنابراین تکرار الماء هم در اینجا شامل می شود. عرض شود خدمت شما به این که و شاهد بر این مطلب اینه که غسل را بر نزع متفرع کرده در روایت حلبی، غسل را بر نزع و تفریع کرده، وصول آب را به جلد بر غمس. یعنی اینا بیانگر چه نکته ایست؟ بفرمایید یک کلمه. بیانگر هم ایصال الماء. آفرین. پس اگر میبینید در روایت حلبی که الان محضر علما خوندیم، به این کان لا یعزیه الماء فلینزع الخرقه فلیغسل ها، پای غسل رو مطرح کرده. در موثقه عمار تعبیر داره و یزع موضع الجبر فی الماء حتی یصل الماء الی جلده. از تفریحا انسان استفاده می کند که هدف غسله. پس بنابراین اگر با تکرار الماء هم بفرمایید غسل محقق بشود، هدف شارع مقدس محقق شده و مشکلی در این جهت نیست. این هم راجع به این مسئله. پس قول مرحوم سید ما، سید یزدی ما رضوان خدا بر او باد، که فرموده بودند که یا امکان غسل و مسح وجود دارد یا وجود ندارد، اگر امکان دارد بدون مشقت ولو به تکرار الما حتی یسل، و این گونه مواردی که مطرح کردن، اینها بعضیش را ما از بفرمایید، یک کلمه بفرمایید آفرین دارید، بعضیش را ما از روایات استفاده کردیم و بعضی را هم از باب تنقیح منات استفاده کردیم. یعنی دیدیم هدف این روایاتی هم که حتی متعرض تکرار الماء نشدن، هدف غسل، چه با نزع الجبیره و چه با غمس، یعنی فرو بردن. بنابراین فرمایش مرحوم سید وجه پیدا می کند. مرحوم سید باز یه جمله دیگری دارن و اون جمله را هم باید بررسی کنیم و بررسی کنیم ببینیم نظر مبارکیشون در این جمله چه است. می فرماید و ایلن یمکن، گفت یا ممکن است غسل محل و مسح محل جبیره، یا ممکن نیست. در فرض ممکن بودن همون صوری بود که خدمت علما عرض کردیم. اما و ایلن یمکن اما لزرر الما او نجاسه، عرض شود خدمت شما بین که سوال این است که وظیفه در اینجا چه است؟ گفتن وظیفه در اینجا وضوی عذری است. وضوی عذری یعنی چه ای الفضلاء المعاصرین؟ اگه گفتید یا آفرین داریم. وضوی عذری همین است که الان توضیح میدیم. نسبت به فرض ضرر، دلیل در مسئله همون صحیح حلبی است که این کام یعذی الما فلیمسح علی الخرقه، همطور که آفرمودن. همچنین روایت کلیب اسدی است که در اونجا آمده بود این کان یتخوف علی نفسه فلیمسح علی جبائره، بر اساس جبیره عرشه و فلمتون. دیگه نوبت به غسل بفرمیدا نمیرسد، نه فرض نزع الجبیره پیش میاد، نه تکرار الما پیش میاد و نه غمس الما پیش میاد. اگر ضرر متوجه، تنها را وضوی عذری است و وضوی عذری هم طور که آفرمودن مسح بر خرقه است، یعنی اون پارچه‌ای که میندازن روی موضع و بر اون مسح میکشن. این فرض ضرر. اگر احیانا محل نجس هست، خب محل نجس هم هست، همون حالت را داره، تفاوتی با فرض بفرمایید ضرر نمیکنه، چون در فرض ضرر و در فرض نجاست قدر مشترکشون چه هست ایو الفضلاء المعاصرین؟ که آب رسوندن امکان پذیر، چون یه جا نجس است یه جا ضرر داره. خب چطور ما برای جایی که ضرر داره راهکار پیدا کردیم، وضوی عذری گرفتیم، مسح بر خرقه گذاشتیم، در جایی هم که جریان نجاست باشه مرحوم صاحب جواهر رضوان خدا بر او باد فرموده حکم هازا حکم ضرر؟ اینجا همون حکم ضرره، یعنی وضوی عذری ناقص. کاملش این بود که آب به بشره برسد، ناقصش این است که خرقه بگذارید، پارچه بگذارید و بر پارچه مسح کنید. هر شبت خدمت شما بگی که یعنی مأمورون به، مکلف ما در اینجا وضوی عذری است، یعنی معذوره. و استدلال کرده که یعنی جناب صاحب جواهر که مراد از عدم تمکن اعم از ضرر هست، یعنی اینکه جناب سید یا بزرگان دیگه این تعبیر کردن اگر تمکن ندارد، در دل تمکن ندارد، دو چیز نافته است: یک ضرر، دو نجاست. بالاخره مصداق بارز عدم تمکن دیگه، اگر ما راهکار برای ضرر پیدا کردیم، راهکارم برای این پیدا می کنیم. حالا اهم از ضرره، چه عدم تمکن ما عقلی باشد، چه عدم تمکن ما شرعی باشد. عدم تمکن شرعی همون نجاسته، موقعی که نجس شد، خب نجس در نجس می شود، این چه وضو گرفتنیست که منع شرعی ما داریم. و و به تعبیر روشن‌تر عدم تمکن شرعی است. ضرر عدم تمکن بفرمایید عقلی است، ولی نجاست عدم تمکن شرعی است. بنابراین ما همون حکم ضرر را بار می‌کنیم و وضوی عذری می‌گیریم. جالب این است که جناب صاحب مدارک رضوان خدا بر او باد، ایشون هم در این جهت فرموده در مسئله خلافی نیست، ادعای عدم خلاف کردن، نظر مبارک صاحب جواهر را دارن بر همین مبنا که یا ممکن است بفرمودا در موضع جدیره غسل یا مس، یا ممکن نیست. اگر ممکن بود چند راه سرا، اگر ممکن نبود وضوی عذری. این هم نکته اینجا. مرحوم سید باز نکته دیگری دارند. ببینیم این فرمایش ایشون چه ازش استفاده می شود. می فرماید فا این کان مکشوفن، اما اگر مکشوف بود، یعنی چی مکشوف بود؟ جبیره مکشوف بود، یعنی محل جراحت و امثال ذلك، نه جبیره، محل جراحت مکشوف بود، یجب و غسل و اطرافه، باید پیرامون اون را شست، و وضع و خرقت طاهرت علی و المسح علیها مع رطوبه. ایشون می فرماید اگر مکشوفه، قاعدتا معناش این است که اون محظورات را ما نداریم، نجاست نداریم، ضرر بفرمایید اینا نیست، فرض بر این است. عرض شود خدمتون می که میگه اطرافش رو میشوییم، پارچه طاهری روی اون میگذاریم، با رطوبت روی این پارچه طاهر دست میکشیم. نسبت به وجوب غسل اطراف جراحت نصوصی وارد شده، روایات داریم که میگه اطراف جراحت را بشویید. از اون جمله روایت حلبی که قبلا گذشت، تتمه ای داشت، در اون تتمه دوستان فاضل شاید یادشون باشد، شاید چند یادشون نباشد، در اونجا این عبارت را داشت: اغسل ما حوله، یعنی اطراف اون جراحت را بشویید. و هاکذا در روایت عبدالله بن سنان هم برای این فرض تعبیری داشتیم، یغسل ما حوله، در روایت حلبی داشت اغسل ما حوله، در روایت عبدالله بن سنان داشت یغسل ما حوله. باز روایت سیه عبدالرحمن بن حجاج، اون هم تعبیری داشت که ازش استفاده می شود، یغسل ما وصل الیه الغسل، یعنی اونی که آب می شود بهش رسون باید بفرمایید شسته شود. مما زهر، اونم کجا؟ مما لیس علیه الجبائر، اونجایی که جبیره روش نیست و امکان رسوندن آب به اطراف اون وجود داره. علاوه بر اینها بعضی از بزرگان ما نکته جالبی فرمودن، و اون نکته البته اگر سید بزرگوار ما خدشه نکنند به قاعده میسور، گفتن از باب المیسور لا یسقط بالمعسور، میسور با معسور ساقط نمی شود، یعنی اگر یه چیزی برای ما دشواره نمیتونیم انجام بدیم، اون آسونش رو انجام بدیم. چه چیز برای ما دشواره؟ بفرمایید شستن دست، عضو نمیتونیم بشوییم، فرض اینه که جراحت دارد. میسور این معسور همین است که غسل اطراف کنیم و روی اون هم پارچه بندازیم و هر شود مست بر اون با رطوبت داشته باشیم. این از باب قاعده میسور، البته مفصله، حالا یه وقتی فرصتی باشه ما این قاعده میسور را بتونیم بحث کنیم خوبه، ولی نوعا مشهور بالاخره به این روایت استدلال میکنن. این راجع به غسل ما حوله هست. اما نسبت به وضع خرقه طاهره برون، عرض شود خدمتون این که دلیلی بر روایات ما نیست، گرچه مقتضای احتیاط این هست، در روایات ما احتیاط بر این مطلب شده که اگر تمکن داشت این شکلی عمل بکنند. استدلالی که تنها بر وجوب وضع خرقه شده دو سه تا استدلال شده که من این دو سه تا استدلال را هم خدمت علمای اعلام میخونم، ببینیم این دو سه تا استدلال از باب روایت نیست، مستفاد از کلمات فقه هاست و تعبیرات این شکلی، بعضیش ممکنه قابل قبول باشه و بعضیش قابل قبول نباشه. پس سخن کجاست؟ اونجایی که جبیر مکشوف است. آفرین. اونجایی که جبیر مکشوف است روایت داشتیم نسبت به غسل پیرامون اون، علاوه بر این گفتیم که خرقه ای هم بگذاریم، خرقه طاهره. سوال این است که راجب غسل دلیل داشتیم، اما راجب خرقه دلیل داریم یا نه؟ چند تا دلیل در اینجا مطرح کردن که به این ادله اشاره میکنیم اگر پذیرفته شد فبها و نعمت، و اگر پذیرفته نشد که نشد. یک، گفتن مقتضای قاعده میسور است. مقتضای قاعده میسور است یعنی چی؟ یعنی المیسور لا یسقط بالمعسور. حالا که ما نمیتوانیم، بفرمایید، حالا که ما نمیتوانیم آب به محل برسانیم، حداقل مسح بر، بفرمایید، خرقه کنیم. المسح علی الخرقه میسور غسل محل است. این حرفی است که زدن. منتها یه اشکال کوچیکی بر این استدلال وارد شده که میسور غسل بشره مسح بشره است، نه میسور غسل بشره مسح بر خرقه است. گرفتید مطلب؟ نگرفتید؟ بعضی ها بعضی ها نگرفتید. ببینید، ما قاعده میسور که میگیم، قاعده میسور یعنی یه پله پایین تر، نه دو پله پایین تر. الان شما در قاعده میسور میخواید به قاعده میسور تمسک کنید با دو پله پایین تر. قاعده میسور اولا اصل وظیفه ما این بوده که اینجا را بشوییم. خب این وظیفه ما، حالا این وظیفه الان نمیتونیم. شما میگید قاعده میسور به ما میگوید خرقه پارچه بگذارید بر این و مسح کنید با رطوبت. بعد میگید ما دلیل علی ذلک روایت داریم. میگه نه، دنبال روایت نگرد، قاعده میسور داریم. میگه میسور غسل بشره مسح بر بشره است، میسور غسل بشره مسح بر خرقه. فرمودانیم این اشکالی است که در اینجا کردن، لذا گفتن این دلیل اول دلیل درستی نیست که بشود روی اون حساب کرد. همین حرفی ما رو میزنه یه چیز دیگه میفرمه، اگه همون هست اشکال نداره. شما چی میفهمید؟ شما سرخری هم میخواد صحبتون یه نه آها، تو بسید بی تفسیرم من. شما بفرمایید. خب میسور معناش این است که واقع مطلب یه مرحله عرض کردم خدمتون، یه مرحله پایین تر از اون بش میگن میسور اون، یعنی اون نشد این، اما اون نشد اونم نشد این، اینطور شده ها. حالا نظر از تالی که سعی وجودی داره همه جا رو شامل میشه، ولی من میخوام بگم که میسور اون نیست در حقیقت، بلکه میسور چه هست؟ میسور، نگاه کنید، این میسور مست بر بشره است، نه میسور غسل بر بشره است. جواب ایشون بدید دیگه، خواهم با هم بعد بحث صحبتون. شما چی میفرمایید؟
این مسح بر جد معصور نیست که میسورش قصد بر خیره باشه، اون بلکه ممنوعه. اگر جد باشه ممنوعه این که بر روی مسح
بر. اصلا شما معلوم شد که معصور ما کدام است؟
بلکه قصد بر مسح
غسل بشه. خب این معصور ماست، یعنی نمیتونیم.
خب
نه نمیتونیم، نه نمیتونیم انجام بدیم. حالا که نمیتونیم انجام بدیم، یعنی چی؟ خب آدم که به ستون تکیه بزنه همه حرفا را میتونه. بله ایشون مثلا ریشه نازدن، ما یه چیز دیگه میگیم، ایشون فرمایشات چیز دیگه داره. حالا یه جمله هم بگیم که شامل حال ایشون هم بشه وقتی تازه تشریف آوردن. عرض شد خدمتون این که دلیل دومی که گفتن به مقتضای روایات مسح بر جبیره، اون روایاتی که داره جبیره‌ای که متصل به عضوه شما چه کار باید بکنید، گفتن از اونجا ما استفاده میکنیم. گفتن اونجایی که جبیره شما متصل به عضو هست، شما به امکان نزع الجبیره وجود بفرمایید ندارد، چه کار میکنید شما اونجا؟ اینم ملحق کنید به اون. توجه فرمودید؟ این حرف داره. فردا جواب این حرف را انشاءالله خواهیم داد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله.
سلام علیکم.